شاد بودن در زندگی امروز در افغانستان دیواجه زیاد مورد بحث فعالیت های سیاسی است و این روزان همچنان مردم نظر خود من که یک در بیشتر شاد هستند به خاطر که با آمدن طالبان تلفات دو طرفه در افغانستان کاهش یافته است.
خب همینجا دوسیه موضوعی برنامه که شادی و غم هست را بسته میکنیم و خدمت نرز بکنم که موضوع هفته آینده ما دوراهی است. میتونین به این سوال جواب بدین که مهمترین دوراهی زندگیتان چی بوده و وقتی که در دوراهی بند ماندین چی تصمیم گرفتین؟ 3800-226 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. بریم سریع یک چند تا پیامک بخونیم که نمانم. شنونده همیشگی ما صفا ساده از هرات گفتن که در میان هزاران کلمه تو را میابم، تو را آرام و آهسته میبویم و دوباره میان آنها پنهانت میکنم تا ندانی که هنوز دوستت دارم. سلام، صد سلام به خواهر دوست داشتنی ما، چطور هستین؟ همکارا خوبن؟ تقدیم بر روی موج جوانی. تشکر صفا ساده عزیز، ما همگی خوب هستیم و لطف و مهربانی شما را همیشه در برنامه یاد میکنیم. آقای محمد هاشمی از مشهد گفتن سلام، تشکر از برنامه بسیار خوب روی موج جوانی. 7 قانون برای شاد بودن هست: همیشه لبخند بزن، ساده زندگی کن، متنفر نباش، نگران نباش، فراوان ببخش و کم توقع باش. مریم شریفی از مزار گفتن من زندگی خود را میکنم و برای مهم نیست که چه قسمی قضاوت میشم، مهم بودن یا نبودن را فراموش کنیم تا زندگی شادی داشته باشیم. آقای سعید حبیب رحمتی از غزنی هم گفتن که وقتی از صمیم قلب بخندی، وقتی هر چیزی را به خودت نگیری، وقتی سپاسگزار آنچه که هست باشی، وقتی برای شاد بودن نیازی به بهانه نداشته باشی، آن زمان هست که واقعا زندگی رو جوانی میکنی. خب تشکر میکنیم، واقعا وقت نیست، ما تیز هم چند تا پیامک رو براتون خواندم که مدیون تا نباشیم. پیام هایتان مانده هنوز، انشالله هفته آینده خواهیم خواند. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
به طور معمول از جوانها به عنوان سرمایه های مملکت یاد میکنیم، اما واقعیتی است که هر کسی در هر جایگاه و شغلی که دارن میتونه به عنوان منابع انسانی و سرمایه های انسانی یک مملکت باشه. یک سال خورده که تجربه های خود انتقال میتونه سرمایه هست. یک دهقان، یک باغبان که با دانش و تجربه خود کشاورزی و باغبانی رو توسعه میتونه سرمایه است. امام صادق علیه السلام درباره کشاورزان میفرمایند کشاورزان گنج های مردم هستند. با پایان برنامه امروز رسیدیم، امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. یادتان باشه که هفته آینده ما از دوراهی میگیم. پیام هایتان را حتما برای ما بفرستین. تا حضور دیگر، خدایا را نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه های رادیو دری. برنامه روی موج جوانی تقدیم شما عزیزان شد. دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید و اینک برنامه زبان نیاکان را با مدت 5 دقیقه بشنوید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی.
طبق پرواز است در من
بیکران در بیکران. کفتر آزادگی ام آسمانم پارس.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فعالیت‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی. سلام بر دوستان گرامی، دوستداران زبان فارسی. با برنامه زبان نیاکان در حضور شماییم. بحث ما در برنامه‌های قبل این بود که گفتیم می‌شود فارسی زبانان کشورهای مختلف از دستاوردهای زبانی همدیگر استفاده کنند. سپس به اینجا رسیدیم که در ایران بعضی فعالیت‌ها برای بهسازی زبان فارسی انجام شده است که عمدتاً متولی آن فرهنگستان زبان و ادب فارسی بوده است. همانطور که گفتیم فرهنگستان در ابتدا به منظور معادل یابی برای واژگان بیگانه تأسیس شد، ولی به تدریج دامنه فعالیت‌های آن گسترش یافت. بیشتر کسانی که فرهنگستان را دورا دور می‌شناسند تصورشان این است که همه کار فرهنگستان همین واژه‌گزینی است، ولی حقیقت این است که فرهنگستان وظایف مختلفی دارد و دارای گروه‌های متعددی است، از جمله گروه زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، گروه فرهنگ نویسی، گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی و چند گروه دیگر. در اینجا هم پژوهش‌های درباره زبان فارسی انجام می‌شود و هم کتاب‌های از سوی فرهنگستان یا به حمایت آن منتشر می‌شود. یکی از کارهای مهم فرهنگستان تصویب رسم الخط زبان فارسی است. ما می‌دانیم که در زبان فارسی مثل هر زبان دیگر بعضی کلمات به چند شکل نوشته می‌شوند. مثلا کلمه اتاق گاهی با حرف تا و گاهی با حرف ت دو نقطه نوشته می‌شود، یا کلمه کتابخانه می‌تواند به صورت پیوسته یا جدا نوشته شود. این تنوع رسم الخط گاهی نوعی آشفتگی در نوشتارها ایجاد می‌کند که ضرورت دارد قواعد یکسانی برای رسم الخط وجود داشته باشد. تعیین رسم الخط رسمی زبان فارسی در ایران یکی از وظایف فرهنگستان است. همین طور برای شکل املای کلمات فرهنگ املایی زبان فارسی وجود دارد و ما در برنامه‌های بعد به صورت مفصل‌تر به این موضوعات خواهیم پرداخت. اما حالا بحث خود را در مورد واژگان و اصطلاحات ادامه می‌دهیم. وقتی اصطلاحات اداری و علمی فارسی افغانستان و ایران را مقایسه کنیم، می‌بینیم که در ایران چقدر این معادل سازی‌ها انجام شده است، چیزی که در افغانستان بدین پیمانه رخ نداده است. بیشتر این معادل سازی‌ها کار فرهنگستان است. مثلا در ایران به حفظ و صحه که یک ترکیب عربی است بهداشت میگویند، به محکمه دادگستری میگویند، به سارنوال دادستان میگویند، به پلیس پاسبان میگویند، به عسکر سرباز میگویند. چنان که میبینید در اینجا همه واژه‌های فارسی به کار می‌رود، ولی معادل‌های این کلمات در افغانستان عربی، پشتو و انگلیسی است. اینها واژگانی است که عمدتاً فرهنگستان آنها را ساخته است. حالا آیا همه این واژگان وارد زبان فارسی ایران شدند یا نه؟ بحثی است که در برنامه بعد با آن خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 است و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بانک مرکزی افغانستان دلار و بازار تزریق می کند. و رئیسی وارد زیمبابوه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. بانک مرکزی افغانستان 14 میلیون دلار را با بازار عرضه می کند. بانک مرکزی افغانستان امروز پنجشنبه 22 سرطان از فروش 14 میلیون دلار خبر داد و از بانک‌ها و شرکت‌های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط خواست تا در این فرصت اقتصادی شرکت کنند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد برندگان لیلام موظف هستند تا حساب خود را تا پایان امشب تسویه کنند. بانک مرکزی افغانستان حدوداً هفته یک بار فروش دلار را برای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی در برابر دلار انجام می‌دهد. یک کهنه عسکر استرالیایی که متهم به قتل 4 شهروند غیرنظامی افغانستان از سوی محکمه مدنی شناخته شده علیه حکم محکمه درخواست تجدید نظر کرد. روزنامه گاردین نوشت بن رابرتس اسمیت در درخواست تجدید نظر خود حکم محکمه در مورد هر 4 قتل شهروندان غیرنظامی افغانستان را به چالش کشیده است. در این گزارش آمده که درخواست تجدید نظر رابرتس اسمیت توسط هیئت کامل محکمه فدرال استرالیا بررسی خواهد شد و با توجه به گستردگی آن احتمالاً رسیدگی به این دوسیه ماها زمان خواهد برد. پروژه بازسازی شمال و جنوب شهرهای سالنگ به طول 80 کیلومتر به دست سکتور خصوصی و در 2 سال تکمیل می شود. ملا عبدالغنی برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس کابینه طالبان در مراسم افتتاح پروژه بازسازی شهرهای سالنگ گفت بعد از کانال قشتپه این دومین پروژه بزرگ ملی و اقتصادی در کشور است که با تکمیل آن تسهیلات لازم جهت رفت و آمد از شمال و جنوب و در بخش تجارت به میان خواهد آمد. وی تأکید کرد که حکومت طالبان با تمام انرژی آماده تکمیل پروژه هاست و در این بخش وعده هر گونه همکاری را برای شرکت های قراردادی می دهد. ملا برادر از شرکت های قراردادی خواست تا هرچه زودتر این پروژه را با کیفیت خوب، صداقت و امانتداری کامل به اتمام برسانند. از سوی هم نمایندگان سکتور خصوصی در افتتاحیه بازسازی شاهراه سالنگ معتقدند تجارت افغانستان به وسیله شاهراه‌ها به خصوص با بازسازی سالنگ‌ها توسعه خواهد یافت و در سطح ترانزیت از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از طریق افغانستان افزایش قابل ملاحظه رونما خواهد شد. با واسطه شاهراه سالنگ علاوه بر 9 ولایت شمالی افغانستان 4 بندر بزرگ تجارتی هم به کابل وصل می‌شود. تلویزیون دویچه‌وله آلمان میگوید شمار زیادی از زنان افغانستان در این کشور پناهندگی دریافت کردند. تلویزیون دویچه‌وله آلمان گفت با دلیل آزار و شکنجه سیستماتیک بر اساس جنسیت در افغانستان، زنان و دختران افغانستان به طور فزاینده‌ای در آلمان موفق به دریافت حق پناهندگی شدند. اداره مهاجرت آلمان میگوید که دستورالعمل‌ها را در این مورد بروز کرده است. بر اساس پاسخ وزارت داخلی فدرال آلمان به سوال کتبی کلارا بونگر نماینده حزب شب در پارلمان، در 5 ماه اول سال جاری میلادی با 2885 زن افغانستانی وضعیت پناهندگی اعطا شد و تقریبا 100 نفر هم به عنوان مستحق پناهندگی شناخته شده اند. این تقریبا نیمی از حدود 6000 مورد تقاضای پناهندگی را در بر میگیرد. حدود 230 متقاضی دیگر به اصطلاح تحت محافظت فرعی قرار گرفته و برای 1740 تن دیگر دستور ممنوعیت اخراج صادر شده است. از آن زمان تا کنون 13 درخواست رد شده و حدود 1000 درخواست دیگر طی مراحل شده است. با گفته سازمان حامی پناهجویان پروزول در مقایسه در 6 ماه نخست سال 2022 تنها برای 34% متقاضیان پناهندگی داده شده بود. بونگر از اعطای روزافزون وضعیت پناهندگی برای زنان افغان استقبال کرد اما در این حال خواستار اقدامات بیشتر شد. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری مشترک با رئیس جمهوری زیمبابوه تأکید کرد ایران و زیمبابوه برای توسعه تجارت اراده دارند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه سفر دوره خود به کشورهای آفریقایی امروز وارد حراره پایتخت زیمبابوه شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، پس از مذاکرات رسمی در نشست خبری مشترک با امرسون مننگاگوا، همتای زیمبابوی خود گفت ایران آمادگی دارد با توجه به ظرفیت‌های بین دو کشور همکاری لازم را با کشور دوست زیمبابوه داشته باشد. رئیس جمهور افزود در تفاهم‌نامه‌هایی که به امضا خواهد رسید اراده دو کشور برای توسعه تجارت و همکاری‌ها نشان داده می‌شود. رئیسی پیام این سفر را اراده دو کشور بر توسعه روابط در همه حوزه‌ها به خصوص در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علم و فناوری دانست و گفت با وجود تهدیدها و تحریم‌ها توانسته این پیشرفت‌های خوبی را رقم بزنیم. رئیسی خاطر نشان کرد ملت بزرگ ایران با اعتماد به داشته‌های بسیار و ظرفیت‌های بسیار کشور که نیروی انسانی مصمم و جوانان پرشور از جمله آن است، توانسته در مقابل توطئه‌ها و فتنه‌های بسیار ایستادگی کند و به جای تسلیم شدن در مقابل دشمن، آنها را به عقب‌نشینی وادار کند. رئیس جمهور ایران تأکید کرد بنای تعامل با تمامی کشورها را داریم و این تعامل با چند کشور غربی خلاصه نمی شود. کشورهای غربی گاهی کار خود را جامعه جهانی می دانند، ولی جامعه جهانی عبارت از تمامی کشورها در تمامی قاره هاست. رئیسی با بیان این که افریقا ظرفیت‌های بسیاری دارد گفت این قاره منابع طبیعی و ذخایر خوبی داشته و نیروی انسانی و جوانان با استعدادی در این قاره وجود دارد که هر کدام می توانند سبب تحول باشند. رئیس جمهور ایران با تأکید بر این که مخالف یک جانبه گرایی و تحریم ها هستیم تصریح کرد. تحریم مثل ابزار نظامی است که ملت ها را دچار آسیب می کند و ابزاری است که در اختیار آمریکا قرار گرفته است. وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران آمریکا را مقصر شکست برجام اعلام کرد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز در جمع خبرنگاران در جاکارتا پایتخت اندونزیا که برای شرکت در رویدادهای سالانه وزرای امور خارجه کشورهای عضو آسئان به آنجا سفر کرده اعلام کرد برنامه جامع اقدام مشترک صرفاً به علت خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از آن شکست خورده است. سرگئی لاوروف افزود دولت دموکرات جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در جنوری 2021 و شکست اقدام یک جانبه دولت قبلی این کشور در خروج از توافق ایران و گروه 5+1 اعتراف کرده، اما همچنان سیاست‌های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری اسبق آمریکا را در پیش گرفته است. جمهوری اسلامی ایران پس از امضای برجام در سال 2015 با هدف لغو تحریم‌های ظالمانه با عنوان کشوری مسئولیت پذیر تعهدات خود را بدون عیب و نقص اجرا کرد و این مسئله در 16 گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تایید قرار گرفت. هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول IMF اعطای وام 3 میلیارد دلاری به پاکستان را تصویب کرد. هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول IMF توافقنامه آماده اجرا با پاکستان را تصویب کرده و پس از آن مبلغ 1,200,000,000 دلار بلا فاصله در اختیار اسلام آباد قرار می گیرد. همچنین بر اساس این گزارش 1,800,000,000 دلار دیگر از قرضه 3 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به پاکستان در ماهای نوامبر و فوریه پس از ارزیابی مجدد برنامه ریزی به این کشور واگذار می شود. به این اساس پاکستان باید پس از دریافت قرضه از صندوق بین المللی پول به شدت و سیاست‌های تصمیم گیری شده این صندوق پایبند باشد. برنامه اصلاحات اقتصادی در پاکستان بر پایه حمایت فوری از اقتصاد است که به این کشور کمک می‌کند تا عدم تعادل داخلی و خارجی را از بین ببرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. بانک مرکزی افغانستان دلار با بازار تزریق می کند. و رئیسی وارد زیمبابوه شد. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت می کنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. جان سپکو سربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در انستیتوی خدمات متحد سلطنتی بریتانیا گفته است که فساد در افغانستان بزرگترین چالش آمریکا بود و کاخ سفید هم در قبال این کشور روی کرده غیر واقع بینانه داشت. و همچنان گفت واشنگتن مبالغ زیادی را از دست داد تا به گسترش فساد در افغانستان کمک کند. در این خصوص همکارم خانم سلطانی در کابل گفتگوی داشته است با مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه.
در دنیا و سیاست دنیا و بخصوص حامی برجسته افغانستان در 20 سال گذشته، آمریکا چه سیاستی در قبال افغانستان داشت؟ ببینید، آمریکا از سال 2001 اشتباهی که آمریکا رخ داد از طرف آمریکا رخ داد برای مردم افغانستان و برای که افغانستان نتونست توسعه کنه، نتونست پیشرفت کنه و بلکه فساد بیشتر از گذشته رو به رشد بود در این 20 سال گذشته، متاسفانه عامل اساسی برمیگرده به خود ایالات متحده آمریکا. سال 2001 زمانی که ایالات متحده آمریکا تصمیم بر آمدن در افغانستان گرفتن، اینها اولین و بزرگترین اشتباه آمریکا این مسئله بودن که اینها تحت عنوان یک بحث مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند. ببینید، اگر ما تروریسم تعریف کنیم، این روزه در سطح نظام بین الملل هیچ توافق دیدگاه وجود ندارد. هر کشور، هر دولت تروریسم بر اساس منافع خود، تروریسم بر اساس منفعت قومی، منفعت ملی و منفعت منطقه‌ای تعریف می‌کنه. امروزه از دید پاکستان افغانستان من تروریسم هستند، از دید آمریکا گروه طالبان و گروه های دیگر من بی تروریسم هستند، از دید طالبان آمریکا من بی تروریسم در جهان هستند. پس ما نتونستیم یک توافق دیدگاه روی بحث مبارزه با تروریسم داشته باشیم. سال 2001 زمانی که آمریکا تصمیم بر افغانستان داشتن و تصمیم بر این داشتن که در افغانستان اینها حضور داشته باشد، آمریکا به دنبال این مسئله نبود که بیان در افغانستان پیشرفت توسعه و نوسازی رخ بده و هیچ کار بنیادی که اینها باید کرده باشد اینها برنامه‌ای نداشتن. سال 2001 ما این بارها در 20 سال گذشته و در سالهای قبل این مسائل مطرح کردیم که در افغانستان آمریکا به خاطر بازسازی، به خاطر ملت سازی، به خاطر دولت سازی نیامده بودند.
بله جناب علیزاده، سرپرست ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان همچنان گفته که پولای زیادی در طی 20 سال گذشته وارد افغانستان شد، اما کدام نظارتی درستی وجود نداشت. خب ما شاهد هستیم در طی همین 20 سال گذشته کشورها، نهادهای بین المللی در افغانستان حضور داشت و پولای زیادی را هم خرج کردن. خب فکر میکنید چرا با این پولا کدام کار اساسی و یا بنیادی انجام نشده برای افغانستان؟
باید اشاره کنم زمانی که آمریکا تصمیم بر این مسئله گرفتن و وارد افغانستان شدن، یک پولهای هنگفت وارد افغانستان شدن بدون که حساب وجود داشته باشد، بدون که در افغانستان باز فیدبک وجود داشته باشد و اینکه کسی پاسخگو باشد در قبال این پولها وجود نداشت. چرا آمریکا سیستمی که در جنگ جهانی دوم، بعد از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اروپا استفاده کرد، متاسفانه در افغانستان استفاده نکردند؟ اولین کاری که ایالات متحده آمریکا در اروپا کردن، آمدن نیروی متخصص تولید شد، بعد از اون اینها سرمایه را گذاشتن در اختیار نیروی متخصص و اینها کار اختراع کردن و این باعث شد که اروپا به امروزه جایگاه اروپایی که امروزه شما شاهد هستین از طرح بود که ایالات متحده آمریکا در افغانستان در اروپا سنجیده بود. اما قضیه در کشور به نام افغانستان کاملا 90% فرق میکرد. آمریکا سال 2001 آمد برای اینکه بتواند رهبرای سیاسی افغانستان را و رهبرای جهادی افغانستان و رهبرای گذشته افغانستان که بتواند آرام نگه داره، برای اینها پول پیشنهاد کردن و این پول منبعی فساد برای افغانستان شدن. و اینو به صراحت میتونم بگم تمام رهبرای گذشته افغانستان، تمام سیاسیون گذشته افغانستان یک رابطه تنگاتنگ با آمریکا و با کشورهای حامی افغانستان از اتحادیه اروپا گرفته و همین ها وجود داشتن و داشتن و اینها پول دریافت میکردن. به صراحت میتونیم این مسئله را ذکر کنیم چون در 20 سال گذشته اینها عملاً در رابطه بودن با کشورهای غربی. ایالات متحده آمریکا طرح اینها سنجیده بودن مبنی بر این بود که منافع آمریکا از طریق رهبرای سیاسی و رهبرای جهادی تا حدودی تامین میشد. رهبرای جهادی هم برای اینکه آرام باشند، برای اینکه شورش و غوغا و نارامی در افغانستان ایجاد نکنند و منافع آمریکا به خطر نیفتند، پولهای هنگفتی از آمریکا، از سازمانهای آمریکا اینها دریافت میکردند بدون که حسابی وجود داشته باشد، بدون اینکه اینها از کجا پول دریافت میکردند. این یک بود قضیه. بود دیگر قضیه که آنچه من فکر میکنم در افغانستان چرا فساد بیشتر شد، عامل اصلی ایالات متحده آمریکا بود که پولهای بی سر و بی حساب واریز کردن بر رهبرهای جهادی. دومین برنامه یا دومین عاملی که میتونیم ما شما بگوییم بحثی بود که آمریکا زمانی که میخواست وارد افغانستان شوند، بعضی از کسانی که در آمریکا لابیگری میکردن برای دولت گذشته افغانستان، اینها دیدگاه آمریکا را بر این مبنا استوار کرده بودند که در افغانستان سیستم قبیلوی و سیستم خان و ملک و این موضوعات وجود داره، شما باید ملک از خود کنین. اینکه ملک چگونه از طرف به طرف آمریکا باید قرار بگیرد و چگونه باید به منافع آمریکا در میدان افغانستان بازی کنند، اینها میمونه پول هنگفت در اختیارشون قرار میدن و این باعث فساد در جامعه افغانستان شد. عامل سوم نبود نیروی متخصص است. ببینید زمانی که پول وجود داشته باشد، فکر تفکر و برنامه وجود نداشته باشد، نمیتونید شما از پول استفاده کنید. میلیاردها دلاری که در 20 سال گذشته آمد، از یک در می آمد از در دیگر بیرون می شد. دلیلش این بود که نیروی متخصص و نیروی کارگر و نیرویی که با واقعا به نفع مردم افغانستان و به نفع مردم افغانستان اینها باید کار میکردن وجود نداشتن. اما با مرور زمان نیروی متخصص ایجاد شد، اما در جامعه افغانستان سیستم شایسته سالاری، سیستمی که بر اساس منافع مردم افغانستان، بر اساس نه قومیت و مذهب و اقلیت، اینها در افغانستان وجود نداشتن. هر کس که در یک پوست و منصب میشد بر اساس یک تفاهم، بر اساس یک فساد اداری در افغانستان اینها منصب میشدن، از سطح رئیس جمهور گرفته تا پایین ترین سطح میتونیم به صراحت مطرح کنیم. متاسفانه در جامعه افغانستان پولهایی که آمدن، یک بخش از این پولها را خود شرکت های آمریکایی دوباره برگرداندن به کشورهای خود آمریکا. متاسفانه فسادی که در افغانستان وجود داشتن، بیشترین منفعت قراردادهایی که اینها به دولت‌هایی که قراردادهایی که شرکت‌های خارجی می‌گرفتن، بیشترین پول پس وارد می‌شد به اکانت‌ها و به حساب‌های بانکی شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های اروپایی. این یک بخش از قضایای دیگر بود.
درست حالا که آمریکایی‌ها از افغانستان رفته و حضور نظامی در کشور نداره و مشکلاتی که در طی 20 سال گذشته آمریکایی‌ها در افغانستان ایجاد کرده جمله فساد، به نظر شما فکر میکنید حالا حکومت طالبان میتونه کاملا این مشکل را در کشور حل کنه؟
اگر حکومت فعلی و امارت اسلامی افغانستان اگر تصمیم بر ادامه حکومت در افغانستان دارن، اینا باید بحث فسادی داری در افغانستان جدیتر پیگیری کنن. متاسفانه عامل هایی را که مشاره کردم، اینها عامل های اساسی در افغانستان بودن و پول های هنگفت در افغانستان سرازیر شد. اگر شما این پول ها رو می آوردین در افغانستان و واقعا مصرف می شد، امروز افغانستان در کشور دیگری وجود داشت. افغانستان یک کشوری توسعه یافته بود، یک کشوری بود که واقعا می تونست در با کشورهای منطقه و فرامنطقه در عرصه های مختلف اینها رقابت کند. اما امروز ما از بعض موضوع دور شده افغانستان. چرا؟ چون رهبران سیاسی و رهبران جهادی افغانستان اینها هم میشه منفعت خود میگرفتن و منفعت کشورهای اروپایی رو بیشتر تامین میکردن. آنچه که اروپا امروز نگران هستن و این موضوعات مطرح میکنن، این هستن که اینها میخواین نقاط که اینها باعث شد آمریکا امروز جایگاه خود در سطح نظام بین الملل دست داده، بیرون شدن از افغانستان، برای آمریکا یک ننگ بزرگ است که آمریکا نمیتونه این را به در تاریخ فراموش کنه. چرا؟ آمریکا آمده بود در افغانستان و میخواست کشورهای منطقه را از یه تعمیم تا حد تحت کنترل داشته باشه، اما خود آمریکا امروز فرار کردن و آمریکا دیگر بر قدرتی در سطح نظام بین الملل وجود ندارد، بلکه قدرت‌های دیگری نو ظهور مانند چین، هند و کشورهای مانند روسیه امروز قدرت است که جهان از حالت تک قطبی به حالت چند قطبی انتقال دادن. پس آنچه که فساد داری مطرح میشه و گزارش های که آمریکا مطرح میکنند، ما امیدوار هستیم این گزارش ها صادقانه مطرح شوند که چه مقدار پول وارد افغانستان شد در این 20 سال، چه مقدار پول رهبرها گرفتن، چه مقدار پول دوباره برگشت به کشورهای اروپایی و کشورهای آمریکایی. یک چیز فراموش نکنیم در قضیه فساد که در افغانستان وجود داشت، فساد اداری که در افغانستان وجود داشت، یک بخش عمده از سرمایه هایی که در افغانستان باید کار میشد انتقال پیدا کرد به کشورهای همسایه افغانستان و رهبران ما، بزرگان و سیاسیون گذشته افغانستان، اینها رفتن سرمایه گذاری کردن برای قوم، برای خیش، برای برادر و برای برادرزاده ها و برای فرزندشان، نه برای مردم افغانستان. تشکر.
تشکر شما آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای هفت.
کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد با نشر گزارشی تازه از برخورد و رفتار طالبان با زنان انتقاد کردند. آنان میگویند که طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کرده و فضا را در تمام جنبه‌های زندگی برای آنها تنگ کردند. در این ارتباط هم همکارم خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر گزارش تازه‌ای در مورد برخورد و رفتار حکومت طالبان با زنان گفتند که حکومت طالبان در افغانستان به طور سیستماتیک حقوق بشری زنان و دختران را محدود کرده و فضا را در تمامی جنبه‌های زندگی برای آنها مشکل و تنگ ساخته است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر افغانستان و رئیس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران شورای حقوق بشر سازمان ملل در یک گزارش مشترک گفتند وضعیت زنان و دختران در افغانستان بدترین وضعیت در جهان است. سریا عزیزی آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید.
یک گزارش جامع و کامل است از دید ما و مگه بررسی بکنم میتونن امی گزارش را که آقای ریچارد بنت در شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کردن تا حد زیاد واقعیت‌های زندگی مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران افغانستان تحت سلطه طالبان انعکاس یافته. من احساس میکنم که یک گام بسیار مؤثر و جامع خواهد بود.
کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش همچنان گفتند که فرمانهای حکومت طالبان از زمان تسلط دوبارهشان بر افغانستان در آگوست 2021 محدودیت‌های گسترده‌ای را بر حقوق زنان و دختران از جمله آزادی حرکت، پوشش و رفتار، دسترسی به آموزش و کار و همچنان بهداشت و عدالت اعمال کردند که در هیچ جایی از جهان به این اندازه حمله گسترده و فراگیر با حقوق زنان و دختران صورت نگرفته است. حکومت طالبان اما همواره این گزارش ها را رد می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این گزارش می گوید حکومت طالبان هیچ زمانی زنان و دختران را از اجتماع محروم نکرده و همچنان اقدامات حکومت طالبان علیه زنان را مسئله اسلامی ورزشی می داند.
حکومت اسلام افغانستان هرگز نمی خواهد شکست تو این کرده قسم زیر سلطه به صاحب محروم بسازه آنها را، ولی چیزی که اقدامات شده مسائل ارزشی و اسلامی هست. در افغانستان یک کشور مسلمان است، خواهرای ما هم میخوان زندگیشان طبق شریعت اسلامی تنظیم شود تا اون زمانی که قانون تنظیم میشه و همه چیز نرمال میگردد تمام باید مشکلات خواهد بود و حل شدنی است.
از سوی دیگر هم 30 شبکه نهاد حقوق بشری و بیش از 300 تن از فعالان مدنی، خبرنگاران و دانش آموزان با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار وارد کردن فشار بر حکومت طالبان شدند تا حکومت طالبان محدودیت‌ها علیه زنان را در افغانستان لغو نماید. در این نامه همچنان آمده که بیش از 650 روز از ممنوعیت رفتن دختران با مرکزهای آموزشی می‌گذرد و با ادامه این ممنوعیت ها آنها به تدریج امید خود را از دست دادند. همچنان در این نامه از سازمان ملل متحد خواسته شده تا برای بازگشایی مرکزهای آموزشی بانوان در کشور اقدامات عملی انجام دهد. در همین حال مریم معروف‌آروین فعال حقوق زن میگوید در طی 2 سال گذشته هیچ اقدام عملی از سوی سازمان ملل برای رفع محدودیت ها علیه زنان در افغانستان صورت نگرفته است.
با آن که در نزدیک به 2 سال گذشته حرکت های اعتراضی فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی و فعالین حقوق زن برای تامین حق آموزش زنان و دختران افغانستان و برگشت این قشر به مکتب و دانشگاه به گونه متواتر و متداوم از جامعه جهانی خصوصا سازمان ملل متحد درخواست کردند که از فشارهای عملی و بیشتر بر جمع حاکم استفاده بکنند، اما متاسفانه این نداها هیچ وقت لبه‌ای گفته نشده.
پیش از این حکومت طالبان همواره تاکید کرده که حقوق تمامی بانوان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین شده و نهادها و سازمانهای بین المللی و همچنان کشورها نباید در امور داخلی افغانستان دخالت کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان چگونگی استفاده از رودخانه هلمند را بررسی می کنند. این ارتباط همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش می دهد.
تعقیب خشکسالی سخت چند ساله در افغانستان، خصوصا در سال جاری، و کمبود آب در افغانستان، حتی در منطقه، مسئله آب به یک مسئله جدی در افغانستان در داخلش و حتی با برخی از کشورها همسایه تبدیل شده است. خصوصا آب‌های رودخانه‌ای در حوضه جنوب افغانستان که حتی در این اواخر به بحث داغ میان حکومت طالبان و جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. بعد از این داغ شدن این بحث‌ها، خصوصا بحث رودخانه هلمند و استفاده از آب‌های این رودخانه میان افغانستان و ایران، طالبان به تازگی در کابینه این موضوع را جدی گرفته و طالبان چگونگی استفاده از آب رودخانه های افغانستان را بررسیش اعلام کرده. کابینه طالبان چگونگی بهره برداری از رودخانه های بزرگ افغانستان، مشخصا از رودخانه هلمند در جنوب افغانستان و ارغنداب هم در جنوب افغانستان را اعلام کرده که را بعد بررسی شود. طالبان هیئت را در این زمینه هم تعیین کرده بود و فعلاً به وزارت انرژی و آب در کابینه طالبان دستور داده شده که با بررسی نتایج این هیئت به کابینه گزارش دهد. اداره امور طالبان امروز در خبرنامه نوشته است که در 36مین نشست کابینه حکومت طالبان که تحت ریاست مولوی عبدالکبیر کپیل ریاست الوزراء برگزار شده بود، کابینه در این نشست از وزارت انرژی و آب خود خواسته که نتایج بررسی خود را از رودخانه های افغانستان را برای تصمیم گیری به جلسه کابینه ارائه کند. خبرنامه اداره امور در کابل درباره چگونگی استفاده از آبهای رودخانه‌ای بزرگ چیز بیشتر نگفته و توضیحات بیشتر ارائه نشده، اما در ماهای اخیر موضوع حقابه ایران از رودخانه هلمند تبدیل به یک بحث سخت و مهم میان حکومت طالبان و مقامات جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. با آنکه مسئولین حکومت طالبان گفتند که به قرارداد سال 1351 افغانستان و ایران درباره تعیین حقابه ایران از رودخانه هلمند متحدند، اما تایید کردند که سطح آب به دلیل خشکسالی جاری در افغانستان کاهش یافته است. ولی ایران خواهان اعزام هیئت فنی به منطقه شده است و با آنکه طالبان گفته است که به این هیئت اجازه نداده و چون این مسائل آب و مسائل مشابه از مسائل محرم یک کشور هستند، اما به تازگی مسئولین ایرانی هم تایید کردند که حکومت طالبان با سفر این هیئت برای رفتن به منطقه و خواستن این سفر هیئت فنی موافقت صورت گرفته است. اما بعد از این مسائل های بحث برانگیز و مهم که با خشکسالی جاری در افغانستان و منطقه، خصوصا مرزها و ولایات غربی افغانستان و ولایات های شرقی ایران را متاثر ساخته، بعد از این تحولات این بار طالبان به سطح بلند در کابینه خود مسئله رودخانه هلمند را جدی گرفته و این هیئت را توضیح کرده و نحوه استفاده و چگونگی استفاده از آب این رودخانه را مورد بررسی قرار داده.
باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب آشامیدنی شکایت نموده، از دولت می‌خواهند به این موزل رسیدگی شود. همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل و گزارش در این خصوص.
باشندگان کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب آشامیدنی در این شهر شکایت دارند و از دولت می‌خواهند که به این امر توجه نماید. با گرم شدن هوا و و افزایش استفاده از آب. مردم در این روزها در کابل پایتخت افغانستان از کمبود آب و بالا رفتن بهای آب آشامیدنی شکایت میکنند. شبکه آبرسانی دولتی با جمعیت کنونی که در کابل پایتخت افغانستان زندگی میکنند قادر نیست که آب آشامیدنی را مهیا کند. بنابراین برخی از شرکت های خصوصی و تانگرهای شخصی وارد این رده گردیده و خدمات را در بدل پرداخت هزینه گزاف به مردم ارائه میکنند. اما با گرم شدن هوا و پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی شرکت های آبرسانی خصوصی در بهای هر متر مکعب آب یا تانکرهای آبرسانی بهای آن را افزایش داده که پرداخت آن از توان مردم بیرون است. خیر محمد یک تن از باشندگان شهر کابل میگوید که در چند روز پیش یک تانکر آب در بدل 900 افغانی بوده، اما اکنون با 3500 افغانی با وجود آن هم باید 2-3 روز و شب انتظار کشیده شود تا به تانکر آب دسترسی پیدا شود.
به نوبت است اون دو 3 روز 4 روز زنگ بزن اگه به تو نوبت برسه که میاره به بسیار قیمت گزاف یا تانکرش اول میومد 1800-900 حال تانکر 4000-3500
در همین حال فرید یک باشنده شهر کابل در حوزه ابدنیز از افزایش بهای تانکر آب شکایت میکند، اما شاولی از دولت میخواهد که به این مشکل مردم رسیدگی شود.
هیچ کسی ما بخصاص پرسان هیچ اثران نیست. در کوچه که کسی هست کسی نیست که زندگی میکنه. حق شهروندی، حق برادری، حق هم وطنداری. اینی مشکلات ما میخواییم که آدم دولت توجه بکنه.
دو تن از باشندگان دیگر شهر کابل از شرکت های خصوصی که خواهان افزایش بهای آب گردیده انتقاد کردن میگویند که اکنون این شرکت ها و مردم به همین علت آبرسانی نمی کنند.
او نیست قط استک او هم اعلام میکنند که به درد هیچ کس نمی خوره و گرفته نمیشه و این به خاطر از اینکه اختار دادن به این مردم که بیاین قرارداد تا نه دوباره تجدید کنین وگرنه آبتون قطع میشه.
یاد سر باب گفتی های سر گره فروخت باز بگه مرا قرارداد دکنه مرا مرا پیسه بتین ما پیسه گفت دماغ اتوام از نایه ما پیسه نتین ما پیسه نده ما با های محالی نیمی روز مه نیمی روز قطع است.
به هر حال بهایی که در برابر هر متر مکعب آب به شرکت های خصوصی پرداخته می شود چند برابر شبکه آبرسانی دولتی می باشد. با گفته سردار ولی ملک زی رئیس عمومی شبکه آبرسانی دولتی در 23 ولایت افغانستان دولت برای 2.5 میلیون نفر آبرسانی می کند.
ما در حدود بیشتر از 2,500 مشترک داریم. اگر در هر فامیل ما دو نفر در نظر بگیریم یعنی معمولا بیشتر از 2 میلیون نفر تحت پوشش سیستم آبرسانی یعنی از خدمات آبرسانی دولتی استفاده میکنند.
کمبود آب در کابل پایتخت افغانستان و شماری از شهرهای این کشور با معضل جدی مبدل گردیده که آب موجود در کابل نمیتواند مشکل باشندگان رو به افزایش این شهر را رفع کند. بنابراین حکومت طالبان تلاش دارد تا این کمبود جدی آب در کابل را از دریای پنشیر و سالنگ برطرف کند. این در حال است که برخی افراد و شرکت ها به حفر چاه‌های آب اقدام کرده که سطح آب‌ها را پایین برده. بنابراین ملا برادر آخوند معاون اقتصادی ریاست الوزرا چند روز قبل از شرکت‌های آبرسانی خواست که آب مورد نیاز خود را از بیرون تهیه و به اختیار مشترکین خود بگذارد و از حفر چاه‌ها خودداری کنند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپاریم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
و ما لنا الا نتوکل علی الله
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان شنونده، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز نیز درباره بعضی دیگر از صفات الهی با شما سخن میگوییم. با ما همراه باشید. عزیزان، خلق کردن و خالقیت از دیگر صفات خداوند است که از صفات فعل او به شمار می رود و این معنا که تنها خداوند خالق و آفریننده جهان هستی است و کسی جز او خالق نیست. البته واژه خلق کردن در مورد انسان ها نیز به کار برده می شود، مانند این که می گیم آن هنرمند نقاش یک اثر هنری خلق کرد. ولی باید توجه داشت آن که زمینه لازم را برای ابداع و آفرینندگی در انسان فراهم کرده خداست. یعنی انسان با استفاده از استعدادها و توانایی‌هایی که خداوند در اختیارش گذارده قادر به انجام کارهای نو و خلق آثاری تاز است. در حالی که خالقیت خداوند از آن خود اوست و وابسته به وجود عللی خارج از ذات الهی نیست. در سوره رعد آخر آیه 16 آمده است: بگو خدا آفریدگار هر چیزی است و اوست یکتای پیروز. بر اساس این آیه خداوند آفریننده هر چیزی است که لباس هستی بر تن دارد. تنها او آفریننده موجودات است و به آنها هستی بخشیده است. نکته دیگر آن که موجودات عالم همواره و به طور پیوسته نیازمند خدا هستند و هیچ موجودی در هیچ شرایطی از خدا بی نیاز نیست. به عنوان نمونه، انسان که برای پیدایش خود به خدا نیاز دارد، پس از به وجود آمدن و قدم گذاردن در صحنه هستی نیز هیچگاه از خدا بی نیاز نمی شود. نیازمندی انسان به خدا تنها محدود به تأمین خوراک و پوشاک و سایر مایحتاج زندگی نیست، بلکه برای همه آنچه که وجود بشر به آن وابسته است به خدا نیاز دارد. زیرا همه دارایی ها و امکانات مادی و معنوی او از قبیل زندگی، سلامتی، امنیت، قوه تفکر و دانایی و توانایی نیز پیوسته از سوی خداوند و به اراده او در اختیار انسان گذاشته می شود. پس انسان در همه شؤون هستی خیش نیازمند خدایی است که خالق اوست.
گنج سعادت، راه‌هایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یاد من را.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم در این لحظه با ما همراه باشید و صحبت‌های حجت الاسلام قرائتی کارشناس برنامه را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سوره انعام آیه 101. خداوند بدیع است. بدیع یعنی آفریدن ابتکاری، نه تقلیدی. بدیع السماوات والارض، خداوند آسمان ها و زمین را مبتکرانه آفرید. انا یکون له ولد، چطور شما میگید خداوند اولاد داره؟ یا عزیر رو پسر خدا میدونید، یا عیسی رو پسر خدا میدونید، یا اهریمن را رقیب خدا میدونید، یا ملائکه رو دختر خدا میدونید؟ چرا حرفا رو میزنید؟ انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، در حالی که برای او همسر نیست. خدایی که همسر نداره چطور میگید فرزند داره؟ و خلق کل شیء، او آفریدگار هر چیزی است، با یک اراده خلق میکنه، نیازی نداره. و هو بكل شیء علیم، خالق کل شیء، توحید در خلق، و هو علی کل شیء وکیل، توحید در امره. چون در قرآن سوره اعراف آیه 54 داریم له الخلق والامر، هم آفریدن دست اون، هم مدیریت دست اون. خالق کل شیء یعنی خالقیت، آفریدن، ایجاد دست اون. خدا هم آفرید، خالق کل شیء، و هم وکیل، یعنی هم همه چیز رو آفرید، هم مدیریت همه چیز دست اون. آفریدگار جهان نیازی به همسر نداره. بدیع السماوات و الارض، در عقیده اسلامی آفریدگار و پروردگار یکیست. چون میگه خالق کل شیء، خلق کل شیء، خالق کل شیء، و میگه و هو علی کل شیء وکیل. ذالکم الله ربکم، هم ربکم، هم خالق کل شیء. آخه مشتکین خالق را میگن خداونده. اگر از شما بپرسی کی آفرید زمین و آسمان و خلق، میگن خداست. اما میگن درسته خدا آفرید، اما مدیریت دست خدا نیست. مدیریت مثلا دیگران هم نقش دارن. در این آیه 101 و آیه 102 میخونیم که هم خالقیت دست خداست، خلق کل شیء، خالق کل شیء، هم ذالکم الله ربکم، پروردگار شماست. خب آیه 102 چی میگه؟ آن از خداوند که پروردگار شماست. خدای اسلام اینه، خدای قرآن اینه. همسر نداره، فرزند نداره، عزیزه، آفریدگار همه چیز است، رب همه چیز است، مدبر همه چیز است. این سیمای خداست در قرآن. خداوند در نظر دیگران کمبود داره، نیاز داره، احساس کمبود میکنه، برای خودش فرزند قرار میده، در مدیریت هستی دیگران رو به کمک میگیره. خالق و کل شیء، لا اله الا هو خالق و کل شیء. بعد میفرماد که ذالکم الله ربکم، لا اله الا هو خالق و کل شیء فعبدوه. حالی که رب شما هست، معبودی جز او نیست، آفریدگار همه چیز، فعبدوه، پس او رو عبادت کنید، در عبادت سراغ غیر او نروید. و هو علی کل شیء وکیل. ربوبیت و خالقیت فلسفه پرستشه. چون رب است و چون خالق است، پس اینها دلیل میکنه که پرستش کنیم. اگر سوال کردن آقا چرا خدا رو بپرستیم، میگیم خدا نیاز به پرستش شما نداره، آفریدگار شماست. آفریدگار که هست، پس باید بپرستیمش. پروردگار شماست، پس باید بپرستیمش. و هو علی کل شیء وکیل، مدیر شماست، پس باید او رو بپرستیم. یعنی خالقیت، ربوبیت، وکالت، اینها بستر حقه، چون حق پیدا کرده بر ما و ما باید حق او رو بپردازیم. اجمالا این آیات در مقابل افکار انحرافی و خرافه‌گرایی باقی مکتب هاست که برای خداوند شریک و فرزند و همسر و نیاز و کمبود و نقص قائلن، خداوند با صراحت می‌فرماید خالق کل، رب شما، وکیل کل، عالم بر کل، همه چیزی میدوند، همه چیز رو آفریده، رب شما هم اون است، دیگران نقشی ندارن. این نیازهایی که شما میگید، اینها دلیلی که خدا فرزند داره. فرزند نیاز به همسر داره، فرزند داشتن یه کمبودیه و خدا من از کمبودها منزه هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
سوری وہ سحر گبدوں میں شب سینه من تیر بلا میگذرد، چی دانی که بر این سینه چی ها میگذرد. هر شب سینه من تیر بلا میگذرد، چی دانی که بر این سینه چی ها میگذرد.
دوستان عزیز، در مورد آفرینندگی خدا ذکر این نکته لازم است که خداوند هم خالق اشیاست و هم خواص و قوانین حاکم بر اشیا را به آنها بخشیده است. به عنوان مثال، هم خورشید و ماه را آفریده و هم به آنها گرما و درخشندگی بخشیده است. بدون شک هرگاه اراده کند می تواند این ویژگی ها را از آنها سلب کند. گرچه آفرینندگی مخصوص خداست، ولی این منافاتی با مختار بودن انسان در افعالش ندارد، چرا که قدرت و عقل و شعور ما و حتی اختیار و آزادی اراده ما نیز همه از ناحیه اوست. خداوند خالق است نسبت به همه چیز و حتی افعال ما، و از طرف دیگر ما نیز فاعل مختاریم. او آفریننده همه وسایل فعل است و ما استفاده کننده از این وسایل در راه خیر یا شر هستیم. شنوندگان عزیز، در مورد آفرینندگی خدا در قرآن آمده است: این است خداوند رب شما که آفریننده همه چیز است، هیچ معبودی جز او نیست، پس چگونه از او بازگردانده می شوید؟ از این آیه استفاده می شود که خداوند هم رب و مدبر است و هم خالق و آفریدگار. خلقت هم امری پیوسته و دائمی است. کار خدا این گونه نیست که موجودات را بیافریند و کنار بنشیند، بلکه لحظه به لحظه از طرف او فیض وجود بر موجودات عالم افاضه می شود و مخلوقات هر آن از ذات پاکش هستی می گیرند. با تعبیر قرآن و هو رب و کل شی، در حالی که او پروردگار همه چیز است. بنابراین آفرینش و تدبیر عالم هستی همچون آغاز خلقت همه به دست خداست. به عبارت دیگر، خالقیت از ربوبیت یعنی تدبیر و اداره عالم هستی جدا نیست و اصولاً تدبیر مجموعه هستی ملازم با آفرینندگی است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده باز هم درباره صفات خداوند با شما صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از مشهد مقدس و از رادیو دری جمهوری اسلامی